نستعین و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. واتقوا الله ان الله سریع الحساب. بحث صید در حکم فقه یک احکام مخصوصی داره. ببینید، حیوانات رو چه پاچ بشه یکی زپ میکنن، ذبیح میشه. البته حیوانات حرام گوشت هم میشه زپ کرد، اما پوستش پاچ میشه. یعنی شما روباه رو میتونی زپ کنی ولی گوشتش حلال نمیشه، سبب میشه پوستش پاچ بشه، نجس نشه. البته در نماز نمیتونید استفاده کنی، چون در نماز در شرایط لباس نمازگزار دو تا شرط است. یک شرط این است لباس نمازگزار پاچ باشه، شرط دوم این است از اجزای حیوانات حرام گوشت نباشه. دیگه ربطی به پاچ و نجس بودن نداره. اما در حالت عادی مثلا یه نفر یه کاپشنی خریده از پوست خرس، یه کاپشنی خریده از پوست روباه، این آیا بدنش نجس میشه یا نه؟ اگر زپشری شده به بدنش پاچه. در این نماز چی کار میکنه؟ در میاره نمازشو میخونه. اما اگر با زپشری نشده این نجسه، رطوبت بخوره به او، به هر کجا این سرایت میکنه نجاسه، چون نجسه دیگه، از میته حساب میشه اگر زپشری نشده. پس حیوانات حرام گوشت هم میشه ذبح شرعی کرد، فقط فایدهش چیه؟ اجزاش پاچ میشه، مگر عین و نجس باشن. از مثلا سج و خوچ و دیگه هیچ وقت نمیشه با ذبح شرعی پاچ کرد، چون اونا نجس العین هست. منظور غیر اون نجس العین ها، مثل روبا، مثل گرج، مثل ببر. این نفر مثلا از کاپشنش، اون لباسش از پوست ببر عیب نداره، اگر استفاده البته هیچ عیبی نداره، اما نجس پاچه بحثش اونه، روشنه. این یه راه برای حلال گوشت. راه دوم، این مخصوص حیوانات حرام گوشت، حلال گوشت. انسان میتونه با صید هم حیوانات حلال گوشت و طعامشو بخوره، غذاشو به عنوان حلال گوشت حلال بخوره، مثلا آهو، جوزن، بز وحشی، اونایی که وحشی هن، اهلی نه. زب برای کل حیوانات، چه اهلی چه وحشی، چه حلال گوشت چه حرام گوشت. اما این بحث صید برای حلال گوشتای وحشیه. صید با تیرم میشه، انسان با تیر صید کنه، ولی هنگام ارسال تیر بسم الله بگه، اون وقت خورد بهش و مرد، میشه حلال. یکی هم با حیوان شکاری، البته سج، سایر حیواناتو اگر بکشه حلال نمیشه. میتونه استفاده کنه ها سایر حیوانات، مثلا یک حیوان پرنده شکاری تربیت کرده میفرسته، مثلا با اون میگیرد، اما قبل از مردن باید ذبح کنه. حیوانات شکاری غیر سگ حلال گوشت نمی کنه، گوشتش رو حلال نمی کنه. اما سگ ولو بره بکشه حلال میشه. البته شرایط داره، اولا این ارسال بسم الله بجه، سج هم با دستور این صیاد بره، شکارچی بره، خودش مثلا یه آهو رو دید بره برداره نمیشه، این باید ارسال کنه، یعنی سج برای صاحبش بره اینو شکار کنه، نه برای خودش. عادت بر خوردن نداشته باشه، یه بار خورد عیب نداره ها، عادت بر خوردن نداشته باشه. احکامی داره، این صید میشه حلال. پس ما یک بحث زبه داریم، یه بحث چی داریم؟ سید داریم. سید یه احکام مخصوصی داره که در کتاب و سید و زباه میخوانید. اصلا اینا با هم باب فقهی هن دو بخشه، یه بخش زبهه. البته در کنار زبه نهرم هست، چون شطور رو دیگه زبه نمی کنن، شطور رو نهر می کنن. زبه چهار تا جردن رو بریدنه، نهر فرو بردن خنجر به اون چیزه. بله؟ جردن همه جای جردن نه، اون فرو رفته جی اونجا چه داخل فرو رفته مثل اینجا به اونجا داخل شد. خب این بحث از احکام سید چه خواستم. ببینید سید برای تفریح حرامه. بعضی از پادشاهان برای تفریح می رفتن مثلا یه سیدی بکنن، شکار کنن، تفریح. برای یه وقت انسان غذا نیاز داره، برای غذا میخواد بره، اون وقت خیب نداره. اما نه، من یه روز میخواستم فوتبال بازی کنم، یه روزم کوهنوردی، یه روزم میخوام چیکار کنم؟ سید کنم. تفریح دیگه، یه مشغولیتیه با این یک شادی خوشگذرانی. نیجه نه، این گناهه. جان یک حیوانی رو به خاطر خوشگذرانی خودت، تفریح خودت از بین ببری، این کار گناهیه. آخرین مسئله همینه که بعد از بحث سید میگه و تقوا الله. مرحوم علامه میگه این تقوا به خاطر این است که در بحث سید انسان باید رعایت بکند خدا رو. رعایت خدا این است برای تفریح نره سید.
سوالی تفریح برای خوردن
باشد؟ تفریح خوردن
یعنی چه؟ یعنی تفریح برای خوردن نمیشه.
باید برای نیاز باشه. انسان نیاز داشته باشه، برای نیازش بره. این احکامش هست دیگه. میفرماید و تقوا الله ان الله سریع العذاب. شما تقوای الهی داشته باشید و بدانید چه خدا حسابش سریعه، راحت میتونه همه شما رو در یک آن محاسبه کنه. این آیه زیل الکلامه ثم زیل. خدا این کلام قبلی رو با این جمله زیل در ادامه داده. زیل یعنی ادامه داده. زیل در مقابل صدره، یعنی یه وقت میگیم در صدر کلام آورده، اینجا میگیم در زیل کلام، یعنی در آخر کلام آورده خدای متعال این جمله را. یعنی جملات قبلی را ادامه داده با این جمله. با کدوم جمله؟ و تقوا الله ان الله سریع. این اشعارن اشاره داره. اشعار یعنی اشاره. اشاره دارد به لزوم اتقاء الله فی. ببین که خدا برای شما لازمه تقوای الهی داشته باشید در بحث سید. حتی لا یکون الاستیاد اسرافا فی القتل. سید شما به عنوان اسراف در کشتن نباشه، زیاده روی در کشتن نباشه. مثل گرج سید نکنید. میدونید چه گرج وقتی به جله وارد میشه اینطوری نباشه،
همه زخمی
میمونه. میگه نه، اسراف در قصد نه، به مقدار نیاز سید کنی. ولا ان تلتن و تجبرن. سید شما از روی تله، تله یعنی این چه یه چیزی رو به زمین بزنید. تله یعنی به زمین زدن. دوست دارید یه حیوانی رو امروز به زمین بزنید، از روی تکبر و به زمین زدن حیوان نباشه. این یه نوع عبارت اخرى از اینکه لهو و لعب بکنید. چما فی سید لهو و نحوه. چنانچه در سید لهو مانند این گونه است. یعنی انسان این چه حیوانی رو بزنه خلاصه زمین، حیوانی رو قدرت خودشون نشون بده چه ببینید من چقدر شکارچی ماهری هستم. اینا نمیشه. تجبره مستر. تجبر یعنی تجبر از روی انگار مثلا من قدرت نمایی میکنم. دقت کنید در بحث صید برای قدرت نمایی انسان نباید صید کنه. من صیاد ماهریم ببینید فوری آهو رو زدم کشتم. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ چون این کارا رو بکنید خدا حسابش رو به سرعت حساب محاسبه میکنه. یجازی سیئت از ظلم. یجازی یعنی مجازات میکنه. سیئه یعنی عذاب ظلم رو، عذاب عدوان در دنیا رو قبل از آخرت مجازات میکنه. یعنی فردی که در دنیا ظلم کنه ولو به حیوانات ظلم کنه خدای متعال این مجازاتش رو انجام میده. ولا یسلک امثال هذه المظالم والعدوانات. خب مرحوم علامه یه نکته اینجا میگه، میگه معمولا کسی که دنبال این گونه ظلم به حیوانات هست عاقبتشو در دنیا میبینه قبل از آخرت. میگه ما تجربه کرده ایم دیده ایم، یعنی این رو دیگه به آخرت چیز نمی کنه. میگه ولا این دیگه مربوط به آیه نیستا، علامه یک نکته تجربه تاریخی میگه. میگه ولا یسلکو امثال هذه المظالم والعدوانات، مثل این ظلم ها و تعدی ها رو انجام نمیده، سلوک یعنی انجام دادن، این مسیر رو طی نمیکنه. بالاختیال و الفتش بالحیوان العجم، با خیانت کردن. اختیال به معنای خیانت، فک یعنی آزاد کردن به اون حیوان زبان بسته. اختیال یعنی خیانت، دستبند زدن به او. میگه این ظلم ها و تعدی هایی که به وسیله خیانت به حیوانات و فتح رها کردن به وسیله حیوان بی زبان. یعنی شما ببینید بعضی وقتا یک آهوی رو مثلا در یه جای رها میکنید، پنج تا هم سج میفرستید یک حال بکنید اینا برن بجیرن. این رها کردن به این معنا، رها کردنی که ادامه‌شی باشه، اذیت اون حیوان و گرفتن اون حیوان باشه. میگه این کار رو نمی کنن الا الى عاقبت، مگر میرسن به یه عاقبت سو.
عجب این حیوان بی زبان.
خب نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه حرفی بزنه. میگه امثال این ظلم ها انسان رو نمی رساند، لا یستوکن انسان تی نمی کند مجد به عاقبت بد. الا ما شاهدنا کثیرن، بر اساس اون که ما خیلی مشاهده کردیم این افرادی که نسبت به حیوانات خوشگذرانن این کار میشه. مرحوم علامه خصوصیت عجیبی داشت، نسبت به حیوانات عجیب رعوف بود. من یه خاطره آقای جوادی آموری ازشون نقل میکنه، چیشون میفرمود حیوانی که در روایات هست اینم عمل میکرد، ایشون مرغهایی که در خونه نجه میداشت ذبح نمیکرد، طبیعی میمرد. میگفت مکروه انسان اون حیوانی که خودش بزرگ کرده ذبح کنه خودش بخوره، این قساوت قلب میاره. در رابطه با علامه این مطلب در زندگیش نقل شده که اونقدر رعوف به حیوانات بود که اون مرغ و خروسی که خودش بزرگ میشد از اون نمیخورد. عجیبا ما بزرگ میکنیم چه بخوریم، میگیم حیوان مرغ خانجیه، خروس خانجیه. ایشون میگه نه، خودت تربیت کردی، اون با رعفت و عطوفت خودت سازگار نیست. این رأفت درونی علامه این مقدار بود. در روایات ما هم مکروه خوردن خود انسان از اون حیوانی که خودش بزرگ کرده.
بله. از این که میکنن فقط میزنن و چیزها و حیوان اونا میشهد جایز نباشستن.
آره دیگه. همین ما حقوق حیوانات خیلی زیاده. یه روایتی هست که یه نفر در کدوم امامه یادم نیست، خودتون تحقیق کنید فردا بیارید، به یه حیوانی همینطوری گشنه بود، حیوان همینطوری یه چیزی نشون میداد میومد جلو میبرد چیز. امام فرمود چه حیوان رو چیز نمی کنن، به حیوانم علچی گول نمیدن، دروغ نمیگن. یعنی به حیوان که این کار رو کردید یعنی میخواید چیکار کنید بهش یه علوفه بدید دیگه، ولی میاد جلو چیز میکنید این کارو نکن. یه عبارت عجیبی هست، پیدا کنید این حدیث رو، جالب. یه کتابی هست، این کتاب رو بخونید، برای تبلیغم به دردتون میخوره، برای خودتونم. مفاتیح الحیات، بله، یه مفاتیح الجنان داریم، دعا و نماز و عبادات، یه مفاتیح الحیات داریم برای زندگی دنیاست، یه قسمتش حقوق حیوانات اونجا اومده، این مباحث هم اونجا هست. خب آیه بعدی، الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. بگه امروز برای شما طیبات حلال شده و طعام اون افرادی که به اونا کتاب داده شده، یعنی طعام اهل کتاب هم حلال شده، برای شما حلال است، طعام شما هم برای اونها حلال است. خب سوال اول، چرا دوباره احل لکم الطیبات رو آورد با اینکه در آیه قبلی بود چه یسالونک ماذا احل لهم احل لکم الطیبات، این جمله اومده بود دوباره تکرار، اونم الیوم امروز حلال کردیم. علامه میگه ببینید بعضی وقتا یک فردی به خاطر اینکه شما مطمئن بشید، برای اطمینان خاطر، آرامش دلتون، یه چیزی که بدیهی اونم اول میاره. مثلا شما برای شما یک دوستتون یه کتابی سال گذشته هدیه داده بود، این معلوم قطعی بود این هدیه داده بود، الان شما نمیدونید این کتاب دومی که الان داد امانت داد یا هدیه داد. این طرف چه شما اطمینان پیدا کنید اینطوری میگه اون کتاب سال گذشته و این کتاب برای شما هدیه بودا، با اینکه این کتاب سال گذشته رو شما شک نداشتید که اینو میخواد قرینه بده چه اینم مثل اونه، نگران نباش. پس بعضی وقتا از معلومات قطعی و بدیهی که قبلا گفته شده استفاده میشه تا اون معلومات بعدی رو مطمئن باشه چه اونم مثل اونه. قبل از اینکه اسلام در جزیره العرب گسترش بیابد، بدونید چه یه قوانین سختگیرانه برای مسلمان ها بود نسبت به اهل کتاب. من یه نکته خدمتتون بگم، ببینید وقتی اسلام تازه ایجاد شد، مسلمان ها از چند جنبه در ضعف بودن. یک از جنبه اقتصادی، اقتصاد جزیره العرب دست یهود بود. از جنبه فرهنگی، با سواد ها معمولا یهودیان و اهل کتاب بود. از جنبه فرهنگی هم اونا بت پرستایی که مسلمان شده بودن، اصلا کل بت پرستا 10 نفر باسواد نبود، اونم باسواد به معنای نوشتن ها، نه باسواد به معنای مثلا صاحب نظریه، اینجا مطلب نامه بنویسید. انگشت شمار بود. این چه پیامبر اسیر رو در مقابل چی آزاد میکنه؟ در زنجه ها یاد دادن مثلا ترچ از اسیرها باسواد بودن 10 نفر رو الف با یاد بده آزاد میشه. این به خاطر این بود که اینو بحث سواد و خواندن نوشتن و ارتقای فرهنگی رو برای مسلمان بیاره. نون و قلم اینا به خاطر این بود که در جامعه اسلامی سواد و فرهنگ بره جلو. قسم به قلم و ما یسترو. خب اوائل با سواد اونا بودن، اگر اینا با هم تعامل می کردن، رفت آمد داشتن، نشست و برخاست داشتن، نتیجهش چی می شد؟ نتیجهش که در بعضی از روایات هست دیگه، بعضی از اونها عمدن، بعضی از مسلمانان های ضعیف هم از جنبه ضعف فکریشون اسرائیلیات شنیده اید؟ روایات اسرائیلیه. چرا؟ ببینید حضرت یوسف رو در قرآن میخوندن، بعد ادامش رو اون یهودی از تورات به اونها میگفت. تحریفات اینطوری اتفاق افتاده. به همین خاطر در بعضی از روایات اسرائیلی مثلا چیزهایی به پیامبران نسبت داده شده چه پیامبران آلوده به گناهن. چرا؟ چون در تولات اینطوریه. اینا اسرائیلیات. به خاطر اینکه این به حد اقل برسه، چون جامعه، فرهنگ جامعه در سیطره اونها بود، اینا بی سواد بودن، اونا با سواد بودن. خب یه چیزی رو از قرآن میشنید، بعد ادامهشو اونا میگفتن، تزریق میکردن. به خاطر اینکه این نشد به حد اقل برسه، در اوائل رابطه با کفار خیلی سختگیرانه بود، با اونها هیچ ارتباطی نداشته باشید. چرا این بود؟ به خاطر این بود که این تزریق افکار صورت نگیره. شما به یک تازه مسلمانی که رفتید در یه مسجدی میبینید یه دوست وهابی داره، میدید با او زیاد ارتباط نداشته باشه، چون تو ضعیفی، تو هم نمیتونی جواب بدی. آخه مطالبی به شما میگه چی میکنه ایمان شما رو؟ تزلزل میده، در به شک میاندازه، از اهل بیت تو رو جدا میکنه. اوائل اسم مسلمان ها نسبت به اهل کتاب اینطوری بودن. به همین خاطر خدا قوانین خیلی سختگیرانه اوائل داشت. در این آیه میجاد بگه نه دیگه این بحث منش رفع شد. چرا؟ چون شما دیگه در جزیره العرب قدرت منطقه اید، سیطره دارید، اونا دیگه اینطوری نیستن. هم این در مائده آخرین سوره است دیگه، پیامبر نازل شده، میگه طعام اونها بر شما حلاله، طعام شما بر اونها حلاله، دیگه رفت آمدتون عیب نداره. این رفت آمد دیگه به نفع شماست، دیگه به ضرر شما شما عادت بالا دارید دیگه، قدرت تجلیات را دست اسلامه، دست اونها نیست. روشنه؟ مخصوصا چه یهودیانی چه قدرت در مدینه داشتن، همشون از مدینه چیکار چی شده بودن؟ تبعید شده بودن. تاریخ اسلامو بخونید، این در این آیات دیگه در مدینه یهودی منسجم نبود، مثل خیبر جفت شده بود، یهودیان بنی گینوگا، بنی نظیر، یهودیان دیگری که در اطراف مدینه بودن همشون دیگه از مدینه کوچ کرده بودن، الا نادره مونده بودن. دیگه این ارتباطات به ضرر شما دیگه نخواهد بود. به همه خاطر این آیات ها نازل شده. روشن شد؟ میگه اعادت و ذکر حل طیبات، این چه خدای متعال دوباره حلال بودن طیبات رو اعاده کرد. اعاده یعنی چه؟ دوباره آورد. مع ذکر حیف الآیت سابقه، با اینکه در آیه سابق این حلال بودن آورده بود، دوباره اینجا آورد. میگه به خاطر آیه مطلب بعدیست. این میخواد بده چه؟ اون چجور حلاله؟ اینم حلاله، نگران نباش. و تستیره به قوله الیوم. و اینجا آیه رو صدرش رو الیوم آورده، امروز، یعنی میخواد به چیز امروز حلال شده، طیبات چه امروز حلال نشده، قبلا حلال بوده، پس اینو چرا آورده؟ میگه اینو برای مطلب بعدی آورده، لدلاله علی الامتنان منه، به خاطر اینکه این آیه دلالت کند بر نعمتی از خدا. امتنان یعنی نعمت دادن خدا، خدا یه نعمت جدیدی به شما داد، علی المؤمنین. اون نعمت جدید چیه؟ به احلال طعام اهل کتاب. چه دیگه ارتباط با اهل کتاب رو از اون سخت، حالت سخت جیرانه به حالت آسان در آورد، چه حلال است، حلال کرد غذای اهل کتاب رو و ازدواج با اهل کتاب رو. و المحسنات من نسائه، محسنات یعنی پاچی، خانم های پاچیزه از اهل کتاب رو برای مؤمنین حلال کرد. خانم های پاچیزه یعنی خانم هایی که اهل آلوده به گناه نیستند. پس از دو جنبه راه رو باز کرد خدا با ارتباط با اهل کتاب، یه جنبه غذا، یه جنبه چی؟ ازدواج. خب پس انگار میخواد دل مسلمان ها رو آرامش بده. ببینید یک مسئله قطعی رو آورد تا به دومی هم اطمینان پیدا کنه. میگه ببینید هم برای شما اهل کتاب، هم برای شما طیبات حلال شده، هم این قضیه ها. من مثال زدم دیگه، یک کتابی رو سال قبل هدیه داده، این کتاب رم چه داده، طرف شک میکنه هدیه است یا امانته، اون شخص میگه چه این کتابی چه سال قبل دادم و این کتابی چه الان دادم برای شما هدیه است. خب این کتابی چه سال قبل دادی معلوم بود هدیه است، چرا دوباره آوردی؟ میگه دوباره آورد تا به اون یکی گت پیدا کنه. میگه چعن زم قولهی اهل لکم الطیبات، گویا اینطوریه، این چه زمیمه کرده، زمیمه یعنی اینو وصل کرده به این جمله و طعام الذین اوتوا الکتاب تا آخر، چعن این دوتا را با هم آوردن من قبیل زم المقتوع به الی المشکوک، انگار اونی که بهش قطع داری اونو زمیمه کرده به اون که بهش شک داری. خدا نسبت به اهل کتاب حلال کرده، قبلا چه حرام بود؟ میگه نه، چجور طیبات حلال شده اینم حلال، چجور سال گذشته این کتاب هدیه دادم اون کتاب هم امسال هدیه دادم. لایجاد طمأنینه فی نفس المخاطب، تا یک آرامشی در روح مخاطب ایجاد بشه و ازالت ما فیه من القلق و الاضطراب، تا از بین ببره اونی که در روح مخاطب استراب و استرس هست از بین ببره. واقعا حلال شده طعام اهل کتاب؟ واقعا ازدواج با اهل کتاب حلال شده؟ میگه بله، اهل لکم الطیبات و طعام. این اهل لهم الطیبات نقش آرام بخشو داره. چگول سید لخادمهی، ببینید همین مثالی که من زدم یه شبهی هوش علامه، نه، یک مولایی به خدمتگزارش میگه چه، خادمش میگه لک جمیع ما ملکته و زیادتن هیه چزا و چزا، برای شما تمام اون چیزهایی که قبلا به ملک تو در آوردم و اینا هم. خب قبلا اونایی که به ملک در آورده دیگه اینا بود دیگه، چرا اونو اول گفتی؟ میگه برای اینکه برای اون جملات بعدی مقدمه بشه. فانه اذا ارتاب، دیگه دیره، السلام علیکم و رحمت الله.